تاریخ هر کشور و هر مردمی روزهایی هست که فراموش نمیشه. همیشه در یاد و خاطره مردم میمانه. با شکوه هست. بخش بعدی برنامه یک نمایش است که ازتان میخواییم با دقت گوش کنین. باز خودتان متوجه گپای ما میشین.
مادر جان کجا رفته؟
بله، مادر جان رفت تا بازار. البته همه برش گفتم یک پنسل خوب و یک تراش برم بخره.
کاش میگفتی که برای من بخره.
ما چی میدونستم که خودت هم بکار داری؟
خیر است، شب به پدر جان میگم که سبا از رای خود برای من پنسل و تراش بگیره.
مادر جان دیگه باید کم کم بیایه. نگفتم عمر مادر جان دراز است. نمیرم دروازه رو باز کنم.
بیا جان مادر، ایم پنسل، ایم قلم تراش خودت علی جان.
تشکر مادر جان، چقدر تراشش خوش رنگ است.
راست میگی، خیلی مقبول است.
خب صبر کن، ایم یک پنسل و یک تراش برای دختر قند مریم جان. بیا جان مادر.
وای مادر جان، از کجا میدانستن که من پنسل و تراش بکار دارم؟
خود دیگه جان مادر، میفهمیدم.
تشکر مادر جان.
مادر جان
جان،
او کتاب از کی است؟
راستش از پیش قرطاسی فروشی تیر میشدم، چشمم دهی کتاب خورد، خوشم آمد و خریدمش.
کتاب قصه است مادر جان؟
نه جان مادر، کتاب قصه نیست، ولی داستان مقاومت مردم یک شهر است.
کدام شهر مادر جان؟
یکی از شهرهای کشور ایران به نام خرمشهر.
میشه که برای ما یک کمی توضیح بده؟
بچشم جان مادر، توضیح میتم، ولی حالا باید برم سون کارایم، سون دیگ و کاسم. آخه برای چاشتی چیزی جور نکدیم، فرصت که کدوم برتان حتما توضیح میتم. خوب است؟
خوب است، اگه کاری است که من انجام بتم.
نه جان مادر تشکر، فعلا هیچ کاری ندارم.
بریم یک رسامی بکشیم.
بریم. مانده نباشین مادر جان.
زنده باشی جان مادر.
حالا میتونین درباره کتابی که خریدید و شهر خرمشهر توضیح بتین؟
بله جان مادر، کتابی که خریدم کتاب خاطرات یکی از فرمانده هاییست که به خرمشهر حضور داشته.
خب این خرمشهر کجای ایران است؟
خرمشهر از شهرهای زیبای جنوب غرب کشور ایران است. وقتی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، در سال 1359 کشور عراق به سرکردگی صدام و ایران حمله کرد. اولین شهری هم که مورد حمله قرار گرفت خرمشهر بود.
چقدر بد، مردم چیکار کردن؟
هیچی جان مادر، مردم مقاوم خرمشهر در کنار نیروهای نظامی از شهر خود دفاع کردن، اما دشمن تا بدندان مسلح بود. با این وجود 34 روز مردم بیچاره مقاومت کردن، ولی عاقبت خرمشهر به دست دشمن بسی افتاد دیگه.
یعنی همه جای شهر گرفتن؟
بله جان مادر، متاسفانه تعداد زیاد مردمم شهید شدن و نام خرمشهر و خونین شهر تبدیل شد.
بعد چه شد مادر جان؟
در نهایت با رشادت و از خودگذشتگی نیروهای ایرانی، خرمشهر بعد از 578 روز از دست دشمن بسی آزاد شد. در ایران خیلی ها شهید شدن. آزادی خرمشهر یک اتفاق خیلی شیرین و مهم است که هیچ وقت از ذهن مردم مسلمان ایران پاک نمیشه جان مادر.
خی باید در یک کتابی که خودتان خریده خاطرات جالبی نوشته شده باشه.
درست است جان مادر.
میشه که ما و مریم هم این کتاب بخونیم؟
معلوم دارست که میشه جان مادر. کتاب برای خواندن است. وقت کردین حتما این کتاب بخونین.
خب نازنینه ی خاله، اینم از نمایش امروز ما. خدا کنه که شنیده باشین و خوشتان آمده باشم. قنده ی خاله، امروز 3 ماه جوزا یا خرداد هست، روز آزادسازی شهر خرمشهر از دست دشمن بعثی، یک روز بیاد ماندنی و فراموش نشدنی بر مردم مسلمان ایران. این روز را گرامی می‌داریم و بر همه دوستای عزیز ایرانی ما این روز تبریک میگیم. نازنینای خاله، حالا دیگه نوبت خواندن پیامک‌های شماست. پیامک امروز از شهر هرات به دست ما رسیده. دختر خوب ما شایما جان این پیامک بر ما روان کرده. شایما جان نوشته کرده که خاله جان سلام، من صنف 5 هستم. کتاب خواندن خیلی خوش دارم و من پیسای دخلک من همیشه کتاب می‌خرم. البته پدر و مادرم هم به من کمک میکنن. به به، آفرین، شاباس به تو دختر خوب و کتاب خان و کتاب دوست. به نظر من هم بهترین چیزی که میشه با پیسه دخلک خرید کتاب است. شایما جان تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی جان خاله. خب دوستای عزیزم، دیگه فرصتی نداریم و باید با شما خداحافظی کنیم، اما یادتان باشه که فردا ده همین ساعت منتظر ما باشین. پس تا فردا و یک سلام دوباره، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. روزتان بخیر، با امان خدا.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارزا می گیرد، نقاره بنای یارزا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه، با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر پارسی زبان، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته، امروز هم به سراغ یکی دیگر از مفاخر ایران و جهان رفته ایم، نورالدین عبدالرحمن جامی، شاعر، عارف، نویسنده و اندیشمند پرآوازه قرن نهم هجری قمری که از جمله سخنوران نام‌آوری ایرانی است. امروز می‌خواهیم با زندگی، آثار و اندیشه او بیشتر آشنا شویم. گفتیم که نورالدین عبدالرحمن جامی، شاعر، نویسنده و عارف نام‌آور قرن نهم هجری قمری، در سال 800 عبده هجری قمری در ولایت جام، واقع در استان خراسان کنونی ایران، چشم به جهان گشود. اجداد پدری جامی در اصفهان زندگی می‌کردند که به خراسان کوچ کردند و در خرجرد جام ساکن شدند. پدر جامی چند سال قبل از تولد عبدالرحمن جامی همراه خانواده به هرات رفت و در آنجا ماندگار شد. جامی نخستین سالهای تحصیل خود را در خرجرد جام که در آن زمان یکی از تبعات هرات بود گذراند و نزد پدر به کسب مقدمات ادبیات فارسی و فراگیری صرف و نحو عربی پرداخت. جامی تحصیلات خود را در نظامیه های هرات و سمرقند که از مراکز مهم علمی و ادبی آن روزگار به شمار می رفتند گذراند و در زبان عربی، فنون بلاغت، منطق و حکمت، ریاضیات و علوم شرعی سرآمد روزگار خود شد. سپس به عرفان علاقمند شد و به طریقت نقشبندیه پیوست. جامی به دلیل وسعت علم و دانش و همچنین سلوک رفتاری عارفانه ای که داشت، از جاه و مقام ویژه ای نزد سلاطین وقت برخوردار بود و به سبب مقام علمی و ادبی و معنوی خود پیش از آن که به دوران کهولت برسد، در همه ممالکی که در آن روزگار زبان فارسی در آنجا رایج بود، یعنی از امپراتوری عثمانی تا اواسط قاره آسیا و شبه قاره هند، شهرت بسیار داشت و از احترام خاصی برخوردار بود. جامی در 18 محرم سال 898 هجری قمری در سن 81 سالگی چشم به جهان فرو بست و در شهر هرات که یکی از شهرهای خراسان بزرگ به شمار می رفت، در کنار مزار استادش سعدالدین کاشغری به خاک سپرده شد. قبر جامی در هرات در حال حاضر معروف به تخت مزار است. در برنامه گذشته به بررسی کتاب بهارستان جامی که به شیوه گلستان سعدی نوشته شده است پرداختیم. امروز هم درباره همین کتاب بحث می‌کنیم. بهارستان جامی در کنار نکات مشترک بسیاری که با گلستان سعدی دارد، تفاوت‌هایی با این اثر دارد که قابل تأمل و بررسی است. جامی در کنار بیان نکات اخلاقی، باب هفتم از بهارستان خود را به شاعران معروف فارسی گوی اختصاص داده و شرح احوال و برخی آثار آنان را از زمان رودکی تا روزگار خود به اختصار نقل کرده و به نقد آنها پرداخته است. این اشارات کوتاه که درباره شاعران در این باب آمده است، حاوی نکات سودمندی است که در تحقیق احوال شاعران، تعریف شعر و شاعری و پایگاه شعر در اسلام میتواند بسیار سودمند باشد. و همچنین بخش‌هایی از بهارستان را به حکمت و سخنان حکما اختصاص داده است و بخشی نیز درباره اقوال و احوال عرفا است. بر همین اساس به باور برخی از پژوهشگران، بهارستان اثر عرفانی است که با موعظه و حکمت همراه است. یکی دیگر از ویژگی‌های بهارستان جامی، تأکید و تکیه آن بر تاریخ و فرهنگ ایران باستان است. جامی به مناسبت از جمشید و فریدون و انوشیروان و قباد و بزرگ مهر حکیم و یزدگرد و عیدها و جشنهای باستانی ایران سخن به میان آورده است. جامی از عید نوروز و جشن مهرگان و آداب و رسوم کهن ایرانی مطالب سودمند و آموزنده در کتاب خود نقل نموده است. جامی نیز مانند دیگر شاعران و نویسندگان به موضوعات اخلاقی توجه خاص داشته است. او شمشیر برنده شعر و نثر خود را با پشتوانه دریافت دینی و فرهنگی در خدمت ترویج باورهای درست نهاده است. رویکرد جامی در بهارستان مبارزه با نفس و رذایل چون دنیا پرستی و آزمندی است. جامی هدف نهایی و غایه انسان را تزکیه نفس و دوری از فساد و تباهی برای نیل به کمالات عالی و سرانجام تقرب به خدای یکتا می داند. وی در بسیاری از موارد قناعت را صفت پسندیده و نیکو دانسته که موجب رهایی انسان از دنیا می شود. او دوری از حرص و آزمندی، کرم و بخشش را بس ارجمندتر از حشمت و جاه و مقام می داند. در مواردی به مذمت دنیا و دلبستگی های آن می پردازد و به اعتباری آن را گوش زد می کند. جامی در بهارستان همگان را به مبارزه با نفس و بیان فضایل چون تواضع، جوانمردی، عبادت و بندگی درگاه خدای حق فرا می خواند و برای تفهیم بهتر این مطالب آنها را در قالب حکایات، حکمتها و مطایبات شیرین بر روش پند و اندرز و داستان و امثال با ظرافت و استادی خاص بیان می کند که هر خواننده ای را تحت تأثیر قرار می دهد. نظرات جامی در بیان مباحث اخلاقی ریشه در فرهنگ ملی اسلامی ایرانیان دارد و دیدگاه وی برگرفته از قرآن و احادیث و روایات اسلامی است. او محور اخلاق را سیر روح و باطن انسان و تهذیب نفس و دوری از فساد برای نیل به کمالات اخلاق عالی انسانی و سرانجام تقرب به درگاه الهی می داند و باور جامی دارا بودن اخلاق شایسته هنر زندگی کردن را به انسان می آموزد.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، در در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. دلبر تو جاودان بر در دل حاضر است، دلبر تو جاودان بر در دل حاضر است، روزن دل بر گشا، روزن دل بر گشا، حاضر و هوشیار باش، حاضر و هوشیار باش. لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست، لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست، شب همه شب همدمه، شب همه شب همدمه، دیده ی بیدار باش، دیده ی بیدار باش.
خوبان شنونده، شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران دو سامانه پیامکی ماست که نظرها، انتقادات و پیشنهادات شما را به ما میرساند. تشکر از همراهی شما، همچنان با ما همراه باشید.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم مزن و در فنا، همدم عطار باش، همدم عطار باش. لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست، شب همه شب همدمه، شب همه شب همدمه، دیده بیدار باش، یا یا یا.
مباحث تربیتی از جمله مضامین مهم بهارستان جامی و در واقع از اهداف اصلی خلق این اثر است. اگرچه جامی در بیان مباحث تربیتی هیچ گونه تقسیم بندی خاص قائل نشده، اما با استناد به مباحث کتاب میتوان گفت که وی در بیان مسائل تربیتی پیرو دیدگاه امام محمد غزالی بوده است. مباحث تربیتی مطرح شده در بهارستان با دیدگاه تربیتی امام محمد غزالی در سه محور خانواده، مدرسه و اجتماع مطابقت دارد. در اون مایه های تربیتی آن بیشتر بر پایه عدالت، توجه به زیردستان، علم‌آموزی، رازداری و حسن معاشرت استوار است. او برای تفهیم بهتر این مطالب آنها را در قالب حکایات، حکمتها و مطایبات شیرین بر روش پند و اندرز، کیفر و پاداش و داستان و امثال با ظرافت و استادی خاص بیان نموده است و نحوی که هر خواننده ای را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از شگردهای جامی در بیان مباحث تربیتی مطایبه است. مطایبه به معنی شوخی کردن با کسی یا چیزی است و یک نوع ادبی به شمار می رود. هنرمند در مطایبه تلاش می کند که تصویر وارونه از واقعیت را نشان دهد. طنز، هزل، هجو و لطیفه از جمله شاخه های این نوع ادبی به شمار می روند. طنز مهمترین شاخه مطایبه است. طنز جامی در بهارستان در ضمن آنکه لبخند تلخ بر لبان خواننده می نشاند، آرزوی اصلاح زشتی ها را نیز در دل و جان او می پروراند. زبان مطایبات جامی بسیار ساده است و به راحتی با خواننده ارتباط برقرار می کند و معنی عاطفی را به او انتقال می دهد. لحن زبان این دسته از حکایات جامی لحن یکسان و خونسا دارد. کنش های داستانی محدود است. شخصیت های این دسته از حکایات بهارستان جامی نمونه های کلی از خصایص و صفات بشری هستند. در این نوع داستان ها تنها یک ماجرا مطرح می شود و کمتر جایی برای توصیفات کلامی و صحنه پردازی در آنها باقی می ماند. با یکی از طنزهای جامی که تصویرگر تاریکی و فساد در جوامع است، سخن را به پایان میبریم. نابینایی در شب تاریک، چراغ در دست و سبوی بردوش در راهی میرفت. فضول به وی رسید و گفت: هی نادان، روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر. این چراغ را فایده چیست؟ نابینا بخندید و گفت: این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلان بیخرد است، تا با من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند. سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما دوستان عزیز و ارجمند. بنده سید حکیم بینش به اتفاق همکارانم سید سعید موسوی صدابردار و خانم مهین دهقانی تهیه کننده محترم با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتان باشد.
همراه می شویم با برنامه زربان و مدت 25 دقیقه.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. بسیار خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. وقتتان بخیر. عزیزان گرامی، امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد صادق کشمیری فوق تخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین و خطرناک‌ترین بیماری‌های بشری یعنی فشار خون بالا یا هایپرتنشن صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه زربان بوده باشین، گفته شد که فشار خون بالا یک مریضی خاموش و پنهان است که اکثریت آدمایی که فشار خون بالا دارند متاسفانه چون هیچ علامت و نشانی ندارند متوجه مریضی خود نیستند. همچنین در مورد اونایی که ممکن است علامت داشته باشند گفته شد که سردرد، درد پشت سر و گردن، سرگیجه و گنگسیت گاهی ممکنه اولین نشانه های فشار خون بالا باشد. دکتر سب یادآوری کردند که آدمایی که فشار خون نرمال و طبیعی دارند بعد از 20 سالگی حداقل سال یک دفعه یک نوبت باید فشار خون خود را چک بکنند، ولی اونایی که مریضی دارند و دوا و دارو مصرف میکنند اینا باید منظم و دقیق طبق نظر دکتر معالج خود مرتبا فشار خون خود را کنترل بکنند. به این مسئله اشاره شد که گاهی اطفال و کودکان و نوجوانان هم ممکنه فشار خون بالا داشته باشند. در زمینه وقایه و پیشگیری هم دکتر صاحب کشمیری سفارشات و توصیه های خوبی داشتند. امید است که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب کشمیری.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو، امیدوارم که بحث خوب و مفیدی رو امروز در خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون باشیم.
دکتر صاحب تشکر از لطف مجدد شما که اجازه دادین باز ما در خدمتتان باشیم و مزاحمتان شویم. در جلسه قبل در رابطه با اقدامات وقایوی و پیشگیرانه برای که مصاب و مبتلای به مریضی فشار خون بالا نشویم، روی رژیم غذایی، خوراکی های طبیعی و غیر فست فودی و کم چرب و کم حجم تاکید شد. در راستی اونا روی مصرف کم نمک بسیار تاکید شد. گفته شد که اولادها و فرزندان خود از همون ماهای اول زندگی که تازه خوردن غذا را یاد میگیرن و شروع میکنن باید به غذاهای بدون نمک و بعد از او که کلان شدن با غذاهای کم نمک عادت بتیم. روی نقش کنترل وزن و چاق نشدن بسیار توصیه شد که کوشش کنیم اولادهای ما چاق نشون. روی تحرک بدنی و ورزش و سپورت هم تاکید شد که باید منظمان صورت بگیره که بسیار مهم است. مسئله استرس ها و تشویش های روحی هم بسیار مهم است که باید در زندگی کمتر و کمتر باشه. اینال دکتر سب کشمیری ای توصیه ها مثل تحرک بدنی و سپورت کردن منظم برای افراد کلانسال و بزرگا هم میتونه نقش مؤثر داشته باشه؟
حالا من با این که بحث بزرگ سالان رو بگیم بهتر اصلا تعریف فشارخون رو مطرح کنیم. فکر کنم دوست دارن که بدونم واقعا اصلا فشارخون به چه عددی گفته میشه. اولا فشارخون، شرایط گرفتن فشارخون شرایط خاصی داره. که الان راه رسیدین استرس و عجله دارین، همین لحظه بشینیم من فشارتون رو بگیرم 16 است، ولی وقتی 5 دقیقه 10 دقیقه بشینیم فشارتون میشه 13. تو اصلا ما اصولا با تحرک و استرس فشارمون بالا میره. پس اگه ما بخوایم فشار رو اندازه گیریم با تو شرایط چی؟ استیبل و شرایط با ثبات و آرامش. کسی که استرس داره فشارش بالا میره. کسی که مثلا همین الان یه قضیه چرخ خورده باشه ممکنه به طور موقت فشارش بالا بره. ما تو تست ورزش که از مریضا میگیم به طور طبیعی اصلا باید اگه بالا نره اصلا ایراد داره. یکی پس یه شرط مهم این که اول شما برادری تو باید ثابت کنی. اول ببینین که واقعا فشارخون داری یا نه. خیلی از موقع به اشتباه به کسی میگن فشارخونی. مثلا یه مریض اومده الان سردرد شدید داره یا کمردرد شدید داره. رسید تو بیمارستان، اومدم ویزیتش کنم، یه فشاری هم ازش گرفتم، گفتم آقا فشار چه خبره؟ 16 فشار خون داری.
بله.
در صورتی که ایشون تو اون شرایط درد و استرس و ناراحتی فشار 16 بوده. آیا تو خونه وقتی که نشسته با آرامش و هیچ دردی نداره آیا فشارش 16 هست یا نه؟ ما اول باید ثابت کنیم. یعنی در واقع از اون چی میگنده؟ از اون برای بوم هم نیفتیم. یعنی چیزی نباشه که بیش از حد تشخیص بیش از حد فشار خون بزنیم.
بله.
تشخیص فشارخون بر اساس تعاریف بین‌المللی گرفتن دو بار فشارخون توسط پزشک در دو جلسه مختلف وسیله فشارسنج چی؟ جیوه‌ای باشه. این فشارسنجی که با به وسیله مکانیکی گرفته میشه، نه فشارسنج دیجیتالی. اولا که خیلی از فشارسنج دیجیتالی فشار درست نشون نمیده. ببین ما حال برای اینکه مردم بدونن اگه خواستین فشارسنج تهیه کنین، فشارسنج موچی از نظر پزشکی قابل قبول نیست.
بله.
چون حالا من از همه مردم که نمیتونم فشار رو شاید نتونم اندازه‌گیری کنم، ولی فشار سنج دیجیتالی که خودش عدد رو نشون میده خب همه میتونن استفاده کنن. اگه خواستن تهیه کنن باید فشار سنج استفاده کنن که رو بازو بسته میشه نه رو مچ. یک دوباره که تو چند حالت مختلف بگیرن، تو حالتی که کاملا آرامش دارن، دردی ناراحتی چیزی ندارن، تو حالتی که چند دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه نشسته باشن. میشه اگه فشارخون فرد رو میخواین بگیرین، حالا من چجوری نشستم اینجا؟ من اگه اینجوری بشینم یا خودمو نگهدارم فشارم بالاتر میره. وقتی منو صندلی نشستم باید تکیه بدم به پشت، پاهم رو زمین باشه، پاهم حاویزون نباشه و در حالت کاملا ریلکس باشم. 5 دقیقه نشسته باشم شما فشار منو بگیرید. منی که مثلا رو تخت نشستم یا همون موقع راه رسیدم ممکنه فشارم بالاتر باشه. این اول مادینه واقعا آیا فشار در شرایط درستی گرفته شده یا نه. اگه فشارسنج دیجیتالی دارین، بعضی فشارسنجا مثلا شما تو 10 دقیقه 3 بار فشار گرفتی هر دفعه یه عددی نشون میده. فشار خون ما ممکنه صبح یه عددی باشه، ظهر یه عدد مختلفی باشه. مثلا صبح باشه 14، ظهر باشه 13. ولی شما وقتی تو 10 دقیقه 3 بار فشار گرفتی دیدی که یه بار 16 نشون داد، یه بار 12، یه بار 14، این فشار سنج ایراد داره. باید فشار سنج رو عوض کنیم. متأسفانه خب این سری مارکای خب نامعتبرم هست. شما برای اینکه مطمئن بشین اگه شک دارین میتونید فشار سنج جی بی ایتون رو ببرین گاهی تو مطب جایی همزمان با فشار سنجای درواقع دستی یا در واقع جی وی مقایسه کنید. اگه مثلا حدودش همونه خب میتونید اطمینان حاصل کنید که فشار سنجتون داره درست کار میکنه و به این صورت فشار رو اندازه بگیریم.
بسیار عالی دکتر صاحب، موضوعی بسیار خوبی بود. ای که فشار خون افراد باید در شرایط استاندارد و معیاری در آرامش و با استراحت و بدور از خستگی و ماندگی، بدور از استرس و تشویش و این چیزها باشه و حتما باید حداقل دو دفعه در دو روز و دو زمان متفاوت با یک دستگاه مناسب فشارسنج و توسط دکتر و آدم مربوطه چک شود. اگر بالا بود او وقت باید بگیم که این فرد فشار خون بالا داره. غیر از او این قضاوت‌های نادرست و غیر علمی نباید صورت بگیره. حالا دکتر صاحب راجع به تخنیک و چگونگی گرفتن و چک کردن فشار خون صحبت کردین، یک صحبتی هم راجع به همی عددها و ارقام برای فشار خون طبیعی و غیر طبیعی هم اگر بفرمایین ممنون میشیم.
این تعریف فشار خون یه تعریف بین‌المللی هستش، همه دنیا یه عدد مشخصی برای این کار در نظر گرفتن. فشار خون اگه زیر 12 و زیر 8 باشه، یعنی سیستول دیاستول، حالا اصطلاحا فشار بالا فشار پایین، فشار به طور طبیعی باید زیر 12 روی 8 باشه. چه وقت میگیم فرد دچار فشار خون هست؟ موقعی که فشار بالای 14 روی 9 باشه. خب حالا این وسط چی میشه؟ اگه فشار بین 12 تا 14 و بین 8 تا 9 باشه ما میگیم پر هایپرتنشن، یعنی کسی که به شدت مستعد در واقع فشار خون هست، مرحله پیش فشار خون. خب اگه کسی فشارش واقعا زیر 12 رو 8 بود واقعا نیازی نیست که همیشه چک کنه. این سوالی هم که شما فرمودین که چک کنیم، اگه کسی فشارش نرماله ما فکر نمی‌کنم تا یک سال آینده به این راحتی فشار خون بگیره، ولی کسی فشارش مثلا 13 روی مثلا 8 و نیمه،
بله،
یا مثلا 12 12 و نیم روی مثلا 9ه، یه فردی که در معرض فشار خونه بهتره که به طور مرتب فشارش رو چک کنه و اون توصیه‌ای که من در ادامه به تو میگم حتما انجام بده. اگه فشار بالای 14 و بالای 9 باشه دیگه فرد تعریف فشار خون در واقع داره، اصطلاحا مارک فشار خون روش میزنیم، به شرط که فشار رو درست اندازه‌گیری کرده باشیم. یکی از روش‌های فشار خون، حالا شاید بعضی از شنوندگان شنیده باشن یا انجام داده باشن، اندازه‌گیری فشار خون 24 ساعته هست. به معنی که دستگاه فشار سنج رو با مریض وصل می‌کنیم، هر یه ربع یا هر 20 دقیقه به طور اتوماتیک فشار رو میگیره و ثبت میکنه، اصطلاحا میگن هولتر، فشار خون هولتر. اگه تو ما فشار خون هر در هر ساعتی از شبان روزی عدد مختلفیه، مثلا ما تو روز که مشغول کار و اینا هستیم فشارمون یه چیزیه، تو خواب فشار حتما باید پایین باشه. اگه کسی تو موقع خواب فشارش بالای 12 یا بالای 7 باشه، یعنی بالای 12 رو 7 باشه، یعنی چی؟ یعنی فشار خون داره، یعنی ما باید فشارمون پایین باشه. حالا مثلا یه عده معدودی هستن که دچار آپنی خواب هستن، افراد شاقی که از خواب تو خواب میپرن و دچار سیانوز یا سیاه شدگی و اصطلاحا حالت آپنی خواب میشن، اینا افزایش فشار خون خیلی زیادی تو خواب دارن که خیلی خطرناکه و مستعد سکته هست، باید حتما درمان شن. تو فشار خون 24 ساعته در طول 24 ساعت میانگین ما زیر 13.5 رو 8.5 باشه، ولی فشاری که ما تو مطب یا تو درمانگاه دو نوبت میگیریم اتوماتیک باید زیر 14 و زیر 9 باشه. تعریف های مختلفیه.
بله.
حالا اون فشاری که بالای 14 میره باز دو مرحله است. استیج 1 استیج 2. اگه بین 14 تا 16 و بین 9 تا 10 باشه میشه میگیم استیج 1. اگه کسی از همون اول که اومد فشارش بالای 16 یا بالای 10 باشه استیج 2 هست که باید یه تدابیر بیشتری داشته باشیم. حالا کسی فشارش مثلا 15 رو 8ه، خب این هم فشار خونی هستش. یا نه، یک کسی فشارش 13 رو 10ه، این هم فشار خونی هستش. یعنی تعریف سیستول و دیاستول اگه هر کدومش بالا باشه فرد فشار خونیه. یک کسی ممکنه فشار بالاش سیستولش خوب باشه ولی فشار دیاستولش بالا باشه،
بله،
فشار خونی حساب میشه. اون کسی هم که فشار بالاش، فشار سیستولش بالاست ولی دیاستولش خوبه، اونم فشار خونی. یعنی برای ما تعریفش یکیه، هر کدوم که بالا باشه فرد دچار فشار خون هست، که حالا اون تدابیری که لازم هست من خدمتتون عرض.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، آیتم دیگی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. امروز می‌خوایم در رابطه با اینکه داروهای پرفشاری خون چطور باعث میشن که فشار ما کاهش پیدا بکنه صحبت بکنیم. داروهایی که در کاهش فشار خون به کار میرن چندین گروه هستند. 8 تا از این گروه ها معروف تر از بقیه هستند و بیشتر ازشون استفاده میشه. قدم اول و معروف ترین اونها استفاده از داروهای ادرار آوره، به خاطر اینکه این داروها با دفع سدیم و مایع اضافه از بدن باعث میشن که حجم خونی که قلب باید پمپ کنه کاهش پیدا بکنه و در نتیجه فشاری که به رگ‌ها میاد کاهش پیدا بکنه. از این دسته داروهای زیادی هستند که شاید شما خیلی هاشون رو الان دارید مصرف میکنید. هیدروکلورتیازی، تریامترون اچ، اسپینولاکتون، اینا همه داروهایی هستند و تعداد زیادی دیگه از داروها داروهایی هستند که در واقع تو این دسته قرار میگیرن. عارضه جانبی این داروها اولیش کاهش دفعات دفع ادراره. خب این خیلی طبیعی است. یک مشکل دیگه ای که ممکن هست به وجود بیاد اینه که خب وقتی که اینها باعث میشن که شما سدیم از دست بدید، در سطح پتاسیم تغییر ایجاد بشه که ماده‌ای هست که ما در بدن بهش نیاز داریم و ممکن هست شما احساس خستگی بکنید به دلیل کاهش پتاسیم در بدنتون. به خصوص این برای سالمندای خود مشکل ساز میشه، به خصوص اینکه خب پی بخوان برن در واقع برای دفع ادرار ممکن هستش که اذیتشون بکنه، ولی این عارضه به مرور کمتر میشه و اذیت این دارو کمتر میشه. شما وقتی که مایع زیادی از بدنتون دفع میکنید، یکی دیگه از چیزایی که اتفاق میفته سرگیجه هست که ما بهش میگیم سرگیجه وضعیتی، یعنی شما نشستین و هیچ مشکلی ندارید ولی وقتی ناگهانی بلند میشید سرتون گیج میره. این افراد حتما میبایستی که یادشون باشه که به آرامی تغییر وضعیت بدن. اگه خوابیدن یه دفعه بلند نشن، بشینن یه خود صبر کنن بعد بایستن. اگه نشستن بلند شدن بلافاصله راه نیفتن، یه کمی صبر کنن، فشار خون تنظیم بشه بعد حرکت کنن. بعضیا دچار تعریق میشن، بعضیا دچار ضعف و بیحالی میشن. اینا از عوارض استفاده از داروهای ادرار آوره، ولی همونطور که گفتم بعد از مدتی بهشون ممکن هست که بدن عادت بکنه. اگر عادت نکردیم و اینها به شکل آزاردهنده شد، یعنی تعریق شما خیلی زیاد شد، ضعف و بیحالیتون خیلی زیاد شد، سرگیجه خیلی زیاد شد، حتما میبایستی به پزشک خودتون اطلاع بدین، چون ممکن هستش که الکترولیت‌های خونتون جابجا شده باشه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز ضربان، دکتر صاحب محمد صادق کشمیری فوق تخصص امراض قلب و عروق در مورد راه‌های کنترل و مراقبت برای بزرگسالان از نظر فشار خون و اینکه اینا مصاب و مبتلای به فشار خون نشود توضیحات بسیار خوب و مفصلی دادند. اشاره کردند که باید فشار خون در یک شرایط بسیار مناسب و دقیق گرفته شود. در یک شرایط استاندارد و معیاری باید حداقل دو دفعه در دو زمان متفاوت و دو روز متفاوت باید فشار خونشان چک شود. اگر بالا بود بعد از اون ما میتونیم بگیم که این نفر فشار خون داره و باید مراقبت و دواهای لازمه مصرف بکنن و داشته باشن. راجع به ارقام و عددهای فشار خون هم اشاره شد که انشاءالله مورد توجهتان قرار گرفته باشه. دکتر صاحب، حالا اگر برای یک نفر تشخیص فشار خون بالا داده شد و مشخص شد که طبق معیارها و ضوابط علمی این نفر مشکل فشار خون بالا را داره، از همون اول دوا و دارو برش تجویز و توصیه میشه؟ ممکن است توصیه دیگه در مقدمه، یعنی پیشتر از دوا و دارو وجود داشته باشه؟ بعد از او اگر لازم شد دوا بخوره؟ توصیه ها و او سفارش هایی که قبل از دوا لازم هست چه چیزهایی میتونه باشه؟
اکیداً توصیه میشه که ما به هیچ وجه دارو شروع نمی کنیم. در ابتدای تشخیص اول توصیه بهداشتی رو انجام میدیم که این توصیه بهداشتی ما در قالب 4 یا 5 توصیه هست. مهمترین توصیه بهداشتی کاهش وزنه. اینا بر اساس آمارایی که انجام شده و تو رفرنس ها و تو منابع هست، هر 10 کیلوگرم کاهش وزن باعث میشه بین 5 تا 20 میلیمتر جیوه فشار پایین بیاد که واقعا عدد قابل توجهیه. کسی مثلا وزنش 120 کیلو 130 کیلو هست، اگه 20 کیلو وزن کم کنه قطعا فشار خونش اصلا درمان میشه، اصلا نیازی به دارو نداره. این خیلی مهمه تو این کارهایی که ما در واقع قبل اینکه دارو شروع کنیم.
بله.
پس ما تو دیابت هم دقیقا همین کار میکنیم. اصلا آمار هنساینی ها مطالعه شده. من اصلا رفرنس آپ‌تو‌دیت دارم خدمتتون میگم که یه رفرنس بین‌المللی خیلی معتبر هستش. خب حالا کسی اون کاهش وزن رو گرفت، تو دیابت هم دقیقا همینطوره. ما تو دیابت هم مثلا کسی که قندش مثلا 50 تا 60 تا بالا هست، هیچ وقت ما دارو نمیدیم. اول توصیه به رژیم غذایی کاهش وزن میکنیم که بسیار موثره، هم در فشار خون هم در دیابت. توصیه دوم توی درق فشار خونی ها رژیم غذایی هست. چه رژیم غذایی؟ این متاسفانه الان امروز فست فودا زیاد شدن، فست فودا شور هستن، توشون خیارشور هست، انواع اقسام سوس ها هست، انواع اقسام ادویجات هست که همه حاوی نمک هستن. رژیم مناسب چیه؟ رژیم استمند، یه رژیم دش یا رژیم تو بین المللی میگن که رژیمی که حاوی حد اکثر سبزیجات و میوه‌جات هستش. خیلی از کشورهای دنیا واقعا اینقدر برنج مصرف نمی‌کنن، تو مقدار حجم زیادی از غذاشون سبزیجات مثل هویج، مثلا لوبیا، انواع اقسام غذای بخارپز، حالا یه بخش کمی شو مثلا گوشت و پروتئین و چربیجات. متاسفانه غذاهای ما ایرانی ها که خب همه دوست دارن خیلی خوشمزه است، حالا کله پاچه که اصلا کلا رد، هرچند بعضیا خیلی بهش اعتقاد دارن، واقعا چیز 100% مضریه. ما اصلا فرض بر این می‌ذاریم که اصلا دوربر کله پاچه ما نمی‌ریم. غذاهایی که تو ایرانی‌ها زیاد مصرف میشه مثل آبگوشت، گوشت سبزی یا انواع اقسام غذایی که مورد علاقه هست، خب تو آبگوشت شما می‌تونه چربی یا مقدار اون چیزی که می‌زنی خیلی زیاد باشه، می‌تونه خیلی کم باشه. تو انواع خورش تو برنج خب ما روغن استفاده می‌کنیم. تو همه روغن‌ها خب همه مردم می‌دونن دیگه، روغنایی که ولی باز تو روغن مایه، باز روغن کنجد و روغن کانولا خیلی ضررش کمتره.
بله.
یعنی ما باید از همون ابتدا حالا خانواده اصلا سبک غذاشون و سبک زندگیشون رو ببرن به سمت غذای مناسب. میدونید دیام تام که میگین ما اصلا هیچ وقت نمیگیم غذا بدمزه باشه یا بیمزه باشه، جوری نیست. میشون خیلی موقع ما مریضایی که نارسایی قلب دارن یا خب خیلی براشون بحث نمک مهمه، ما میگیم شما باید از طعم دهنده های طبیعی استفاده کنید. به جای اینکه از نمک استفاده کنید مثلا لیمو ترش استفاده کنید، غول طبیعی استفاده کنید. حالا معمولا توصیه میکنیم به افرادی که نارسایی قلب دارن که این چیزها خودشون تو منزل ترجیحاً تهیه کنن که چیزهای بیرون ممکنه خب نمک زیاد داشته باشه. پس اصولا رژیم غذایی، اونم باز اگه رژیم غذایی باشه که حاوی میوه و سبزیجات منزل کافی باشه، اونم 5 تا 10 میلی متر جیوه توی کاهش فشار خون موثره. نکته رژیم کم نمک هست که خیلی مهمه، توصیه میشه انجام بدن. و نکته بعدی تحرک بدنی هست. تحرک بدنی میدونه که تعریفش نیم ساعت در 5 روز در هفته حداقل هستش. مثلا خیلی از افراد میگن که ما سر کار رو مرتب کار میکنیم، مرتب جمع جوش داریم. تو همه رفرنس ها میگن که فعالیت بدنی اون فعالیتی هستش که شما به طور ویژه و مخصوص بریم فعالیت انجام بدیم. مثلا کسی محل کار تو منزلش واقعا میتونه پیاده روی کنه، خب پیاده بره. پیاده روی آهسته از نظر پزشکی تأثیری نداره، یا دو باشه یا پیاده روی که با فعالیت و با تلاش.
یعنی یک خانم و زنی که در داخل خانه و منزل کار میکنه و فعالیت بدنی داره، یا یک مامور و کارمند دولت یا فلان شرکت و سازمان که کار میکنه و در محل کار خود حرکت و جابجایی و ای طرفی طرف میره فعالیت میکنه، ای از نظر پزشکی و طبی و ورزش و سپورت و تحرک لازم به حساب نمیایه و ای قابل قبول نیست.
از نظر پزشکی نه، درسته. در مجموع کسایی که کار میکنن تحرک دارن خب کمتر شاق میشن، در مجموع درسته. برای اون چیزی که ما روش تاکید داریم که یکی مثلا در پارک بره، دو بره، یا مثلا شنا بره، ورزش های دو میدانی، یا مثلا ورزش کنه به اون من. برای میگم خیلی اصلا میگن که دکتر ما اصلا روز 10 ساعت داریم کار میکنیم. درسته در مجموع اونا کمتر از افراد بی تحرک دچار بیماری ها میشن، ولی از نظر ما وقتی توصیه میکنیم به ورزش، یعنی 5 روز در هفته حداقل به مدت نیم ساعت، چون ورزش شرایط خاص خود شد. 4 تا موردی که گفتیم در واقع برای هم پیشگیری از فشار خون موثر و مهم است، و هم برای درمان فشار خونی که تازه کسی مبتلا شده و هنوز ما دارو شروع نمی کنیم. در ابتدا باید بهشون این 4 تا توصیه رو انجام بدیم.
بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر سب کشمیری. یکی از موضوعات مهم و سوالات بسیار جدی ای که بعضیا که مریضی فشار خون بالا دارن، وقتی با مصرف دوا و دارو پس از مدت فشار خونشان کنترل میشه و طبیعی میشه، به خیال ای که دیگه خوب شدن، مصرف و استعمال دوا و داروهای خود قطع میکنند و دیگه دوا مصرف نمیکنند. آیا این کار درست است؟
ما اصولا بعضی از بیماری ها درمان ندارن، کنترل دارن. دیابت و بیماری فشار خون از اون بیماری هستن که کنترل میشن، درمان نمیشن. درمان به این معنی است که مثلا کسی گلو درد میگیره یا عفونتی میگیره، میره 5 روز 10 روزی آنتی بیوتیک یا داروی مصرف میکنه و کامل درمان میشه، خوب میشه. ولی اصولا فشار خون یه بیماری درمان پذیر نیست. ابتدای برنامه خدمت رو گفتم، بعضی از فشارخونهای ثانویه که مثلا ناشی از بیماری کلیوی یا بیماری خاص هستن، اونا ممکنه درمان شن. مثلا ما بریم شریان کلیه بیمار رو باز کنیم به روشی و فشارخونش خوب بشه. ولی اصولا 95% مردم که فشارخون در واقع اسنشیل یا فشارخون اولی دارن، فشارخون هیچ وقت درمان نمیشه. چی میشه؟ کنترل میشه. دیابت هم همینطور. ما تا وقتی که قرص مصرف کنیم و انسولین مصرف کنیم، یا قند اون کنترل میشه. به معنی اینکه اون دارو رو بزنیم کنار، دارو برمیگرده سر جای قبلش. و میتونه آثار خیلی خیلی منفی داشته باشه. متاسفانه بعضی از عقاید و باورهایی هستن که ممکنه جنبه مذهبی داشته باشن. مثلا حالا طرف مثلا میره کربلا میگه خب من دیگه دارومو قطع میکنم. ببینید هیچ وقت مسائل پزشکی و مسائل اعتقادی و دینی نباید قاطی کرد. خود دستور خدا، دستور ائمه، دستور پیامبر همیشه این بوده چی؟ بحث پزشکی راه خودشو داره.
بله.
بیماری فشار خون هیچ وقت درمان نمیشه، کنترل میشه. کنترلش معنوش به اینه که به طور مرتب دارو رو مصرف کنم و هیچ وقت دارو قطع نکنم. ممکنه به تشخیص پزشک، مثلا یه کسی داروش یه حدی بیشتره، بیاد پیش پزشک بگه مثلا من علائم افت فشار دارم، مثلا من پزشک کسی داروشو کم کنم، یا مثلا میگم ندرتاً کسی ممکنه دچار سکته قلبی بشه، دچار نارسایی قلب بشه. آدمی بوده که همیشه مثلا 2 تا 3 تا قرص فشار خون می‌خورده، الان چون قلب ضعیف شده دیگه خب فشار خونش اومده پایین، اونم در واقع جزء عارضه ای هست، قلبی هست. ولی در مجموع ما میگیم، ما توصیه‌مون این است که هیچ داروی رو بدون توصیه و تجویز پزشک شروع نکنن و هیچ وقت هم بدون مشورت پزشک دارو رو قطع نکنن.
خیلی خیلی ممنون دکتر صاحب از توضیحات بسیار خوب شما و حوصله شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر و امتنان. پا
parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام بر شما، وقتتان بخیر. برنامه این هفته مجموعه رازهای زندگی تقدیم شما عزیزان میکنیم. در این برنامه در ادامه مبحث هفته گذشته اصول و مبانی چگونگی ارتباط با کودکان را دنبال میکنیم. امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. روانشناسان میگویند یکی از اساسی ترین نیازهای انسان پس از نیازهای اولیه زیستی مثل آب و غذا نیاز به محبت است. این نیاز ثابت آنجا اهمیت دارد که اگر تأمین نشود ابعاد گوناگون زندگی انسان را تحت تأثیر قرار میدهد. نیاز به محبت در کودکان شدیدتر است و پاسخگویی سنجیده به آن اساس و پایه تربیت صحیح است. مهربانی به کودک آرامش روانی، امنیت خاطر، اتکای به نفس و اعتماد به والدین را در پی دارد. عدم محبت نیز به فروپاشی آرامش روانی، بی‌اعتمادی به خود و دیگران و احساس حقارت و حتی بیماری‌های جسمی و انحرافات اجتماعی می‌انجامد. خانواده مطلوب در سبک زندگی اسلامی خانواده‌ای است که اعضای آن با یکدیگر روابطی محبت‌آمیز داشته باشند. اولیای دین به گونه‌های مختلفی سعی کردند اعضای خانواده را تشویق کنند تا روابطی از روی عشق و صمیمیت با یکدیگر داشته باشند. در همین راستا امام صادق علیه السلام یکی از عوامل جلب رحمت الهی را محبت فراوان به فرزند می‌داند و می‌فرماید خدای تعالی حتما به مردی که فرزندش را خیلی دوست دارد ترحم و لطف خواهد کرد. هرچند در محیط خانواده عشق و محبت اعضا به یکدیگر بسیار مورد سفارش قرار گرفته، اما همواره باید مواظب بود که عدالت و انصاف در برخورد با اعضای خانواده فدای مهر و محبت نشود. به عنوان مثال، روابط محبت آمیز والدین با فرزندان اگر بخواهد خارج از چارچوب عدالت باشد، ممکن است پیامدهایشون حسادت، خودکمبینی، ضعف شخصیتی، احساس درماندگی، قطع ارتباط با والدین و کینه‌توزی را در برخی از فرزندان به همراه داشته باشد. حتی رفتار تبعیض‌آمیز با فرزندان ممکن است در آینده اساس خانواده را با مشکل مواجه کند. به همین دلیل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که دید مردی یکی از فرزندان خود را بوسید و دیگری را نبوسید، با او اعتراض کرده و فرمودند چرا میان آنان به تساوی برخورد نمی‌کنی؟ آن حضرت در سخنی دیگر و مسلمانان چنین توصیه می کنند: میان فرزندان خود به عدالت رفتار کنید، همان گونه که دوست دارید در نیکی و لطف با شما به عدالت رفتار کنند. قانون خانواده بایستی محیطی جذاب و شیرین باشد تا بهترین لحظات زندگی اعضا در فضای گرم و صمیمی خانواده بگذرد. خانواده به عنوان محیط طبیعی رشد جسمانی، عاطفی و اجتماعی فرزندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وجود فضای آرامش و اطمینان خاطر در خانواده و حسن معاشرت والدین به سلامتی روانی فرزندان کمک می‌کند و زمینه اجتماعی شدن را در آنها فراهم می‌نماید. نوع رابطه‌ای که کودک در محیط خانواده با والدین برقرار می‌کند، زیربنای روابط بعدی او با دوستان و سایرین خواهد بود. غالباً نگرش‌ها و رفتارهای خوشایند و یا ناخوشایند